بیفته که کاری که میکنن و خیلی دوستش داشته باشن.
حتی اگر
هیچ پولی هم ازش در نیارم، ولی من عاشقانه این یه کارو انجام میدم و اصلا اومدم دنبالش، چون بعدن پول ازش در میاد. احتمالاً استیو جابز هم هیچ وقت نمیدونسته که رفته کلاس خط و بعدن برای اپل این همه اتفاق میفته، ولی اون خط براش خیلی مهم بود، ظاهر خیلی براش مهم بود و رفت و اون تفکر تو خروجی کارش زمانی که براش فرصتش پیش اومد ازش استفاده کرد.
من الان پولدارترین دوستانم کسایی هم که هنر خوندن، رفتن دنبال عشقشون، اون چیزی که واقعا دوست داشتن. خوبم الان درآمد یکی از چیزایی
در کنارش اضافه میشه.
حالا بذار جواب بده خودش این سوالو که 10 سال دیگه کجای سینا؟
اپل گپ تموم شده، بعدش موقع هم قرار میذاریم و
10 سال دیگه. دوست دارم با یه نسل، چون 10 سال دیگه ما یه نسل اولمون رد میشن، یعنی کسایی که الان 4 سالن اومدن، 4 ساله هامون نه 8 ساله هامون میرسن به 18 سال. دوست دارم موفقیت اونا رو از نزدیک ببینم، اینکه تو حوزه‌ای که علاقه دارن و استعدادشو دارن رفتن موفق شدن و اونا اصلی ترین شاهدای اینن که روش، مسیر و کاری که ما کردیم حالا تا حد قابل قبولی موفقیتو میزود.
ما هم 10 سال آینده شون رو تصور کردیم بریم با هم بشینیم. به جای رضا گفتم من.
امروز 29 فروردین سال 1398.
سلام، من سارم، 14 سالمه، عضو نیکیار، آینده خیلی درخشانی برای خودم میبینم.
سلام، من گلنارم، 4 سالمه، من با بچه های نیکیارم، جا عالیه، بزرگ شدم میخوام.
سلام، من سینم، 7 ساله، عضو نیکیار، اینجا خیلی کیفیده، من همه چی یاد میگیرم.
امروز 29 فروردین سال 1408.
سلام، من گلنارم، 14 سالمه، امسال به یکی از مجموعه‌های هنری خوب دنیا اضافه شدم. باید حتما یه سفری به فرانسه داشته باشم.
من سارا، 24 سالمه، به تازگی با گروهمون یه شرکت تجاری خیلی بزرگ تأسیس کردیم. بین‌المللیه. از این بهتر نمیشه.
سلام، من سینا هستم، 10 سال پیش که عضو نیکیار شدم استعداد و کار واقعا برام هیچ مفهومی نداشت، ولی الان واقعا خوشحالم که تو این سن داره از ایده ها و برنامه هام برای سبک نوین هتلداری استفاده میشه.
سینا، نیکیا رو چجوری میتونیم پیدا کنیم؟
اگر شما میخواید با ما در ارتباط باشید، حالا چه پدر و مادر هستید، چه مدرسه، مهد کودک یا مرکزی که با کودک در ارتباط هستید، از طریق وبسایت ما به آدرس nikiargroup.ir میتونید با ما در ارتباط باشید، ثبت نام کنید، اونجا کارشناسای ما با شما تماس میگیره.
جمله طلایی زندگی چیه که صبح بیدار میشی سری تو ذهن جرقه میزنه میگه سینا امروز رو بگذرونه؟
بله، آیه قرآنه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا.
و ترجمهش؟
ترجمهش اینه کسانی که تلاش میکنن قطعا به راه خودمون هدایتشون میکنه.
یکی از ویژگی‌های کارآفرینی رو حالا با مثالی که سینا زد، من میتونم یک جمله از حضرت علی بگم که میفرمایند من به هر چیزی که ناامیدترم بیشتر امیدوارم. ویژگی اصلی یک کارآفرین همینه. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، نصف دوغش عالیه. آلیس.
یا خب فیلتر روغن چی بندازم برای؟
فیلترشو نمیخواد عوض کنی، دفعه پیش عوض کردم.
من میخوام روغن تازه بریزم تو ماشین، اگر فیلتر عوض نشه که هرچی جرم تو فیلتر قبلی دوباره میره تو موتو. اصلا انگار روغن عوض نکردی. حالا فیلتر خوب بندازم یا؟
فرقی هم میکنه؟
نه چندان فرقی نمیکنه، فیلتر روغن وقتی خوب نباشه موتور جرم میگیره، اون وقت خوب و روون کار نمیکنه. نهایتش اینه که موتور یاتاقا میزنه. میبینی خیلی هم فرق نداره.
ای بابا من نمیدونستم، پس حتما فیلتر روغن خوب بنداز.
یه فیلتر برات این دوتا هم ضمانت داشته باشه، فیلتر سرکان وسط میندازه.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس. کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن. نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. سلامی به وسعت تمام ایران، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، تقدیم به همه شما هموطنان نازنینی که امروز هم به شوق گفتن و شنیدن از کتاب برنامه با من ورق بزن رو همراهی میکنید. این برنامه برنامه است از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان که تقدیم میشه به علاقمندان کتاب و کتابخوانی. و اما برگ های برنامه امروز. برگ اول معرفی کتاب، برگ دوم کارشناسی، برگ سوم دانستنی های کتاب. امروز 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامیه. ضمن گرامی داشته این روز کتابی با محوریت ارتش خدمتون معرفی میکنم. کتابی به نام ارتش در گذار از بحرانهای انقلاب که به قلم امیر سرتیپ حسین مهدوی ودود نوشته شده و در سال 1394 در مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده. با اوجگیری انقلاب اسلامی، رژیم پهلوی سعی کرد ارتش رو در مقابل مردم قرار بده. اما امام خمینی رحمت الله علیه با هدایت و روشنگری های خود تونستن قدرت ارتش رو در سرکوب مردم خونسا کنن و اونها رو به آغوش ملت ایران برگردونن. به گونه ای که در بحبوحه پیروزی انقلاب، گروهی از افسران و درجه‌داران ارتش در تهران با راهپیمایی حمایتشون رو از انقلاب اسلامی و امام خمینی اعلام کردند. با توجه به نقش مهمی که ارتش در دوران انقلاب اسلامی داشت، شایسته است عملکرد این گروه نظامی در دوران انقلاب اسلامی بررسی بشه. به همین دلیل هم این موضوع انگیزه شد تا امیر سرتیپ حسین مهدوی ودود دست به قلم بشه و کتاب ارتش در گذار از بحرانهای انقلاب رو بنویسه. کتاب ارتش در گذار از بحرانهای انقلاب نوشته ی امیر سرتیپ حسین مهدوی ودود 8 فصل داره. فصل اول به تعریف مورد نیاز درباره موضوع کتاب اختصاص داره. در این فصل کلیاتی درباره انقلاب، فرهنگ و معنویت، مفهوم تجاوز و موقعیت جغرافیایی ایران بیان شده. در فصل دوم، تاریخچه نیروی زمینی در ایران از دوران باستان تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شده. در فصل سوم کتاب، وضعیت ارتش در دوران مبارزات امام خمینی رحمت الله علیه با رژیم پهلوی طی سالهای 1340 تا 42 بیان شده.
در این فصل همچنین شروع اعتراضات کارکنان ارتش علیه رژیم پهلوی، فعالیت‌های مذهبی ارتش و همراهی ارتشیان با نهضت اسلامی روایت شده. فصل چهارم کتاب با عنوان نقش ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی به پیوند ارتش با انقلاب اشاره داره که باعث از بین رفتن بخش مهمی از موانع پیروزی کامل انقلاب اسلامی شد. در این فصل به نقش تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه در ایجاد گسست میان ارتش و رژیم پهلوی اشاره میشه. در این فصل همچنین به تلاش‌های ناموفق آمریکا به منظور حفظ ارتش و حضور ژنرال هایزر آمریکایی در ایران پرداخته شده. فصل پنجم با عنوان تولد دوباره ارتش، فعالیت‌های ارتش پس از پیروزی انقلاب اسلامی را روایت کرده. در این فصل وحدت و همکاری ارتش و سپاه در برهه‌های حساس تاریخ جمهوری اسلامی آورده شده. در این فصل همچنین وضعیت ارتش در دوران دولت موقت توضیح داده شده. فصل ششم کتاب به نقش ارتش در ایجاد امنیت و کنترل آشوب‌های ابتدای انقلاب و مبارزه با گروهک‌های ضد انقلاب پرداخته. و فصل هفتم هم نقش ارتش رو در دوران دفاع مقدس مورد بررسی و واکاوی قرار داده. فصل هشتم حاوی اسناد، بریده جراید و تصاویری درباره ارتشه. به شما پیشنهاد میکنم کتاب ارتش در گذار از بحرانهای انقلاب نوشته امیر سرتیپ حسین مهدوی ودود رو حتما بخونید.
برگ دوم.
می گفت از بچگی دلم می خواست نویسنده بشم. نویسنده‌ای که بتونه احساساتش رو با زبانی ساده و خودمونی برای مخاطب بنویسه. نویسنده‌ای که بتونه از شادی‌ها و غم‌ها، نگرانی‌ها و امیدها قصه بسازه و در دل خوانندگان کتاب ردی از احساس خودش رو به جا بذاره. اما نوشتن هم اصول و قواعدی داره که حتماً باید رعایت بشه. جناب آقای فرزامی شیرزاد در بخش کارشناسی برنامه ما رو با اصول نویسندگی بیشتر آشنا می‌کنه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. امروز می‌خوام درباره این صحبت کنم که داستان نویس چطور باید نوع داستانش رو انتخاب کنه و چهار عنصر مهم در داستان که باید اونها رو رعایت کنه کدوم ها هستن. وقتی داستان می‌نویسی در حقیقت قرار و مدار زمینی با خواننده می‌ذارید، یعنی با همون چند صفحه اول داستان به طور زمینی به خواننده میگید که نوع داستانتون چیه و خواننده هم طبیعتاً می‌فهمه که چه توقعی باید از داستان شما داشته باشه و در سر تا سر قصه دنبال چنو ساختمانی در داستان باشه. و اما اینکه چنو داستانی داریم، قبل از هر چیز لازمه تقسیم بندی هایی رو که تا الان از داستان خوندید فراموش کنید، چون امروز نمیخوایم درباره انواع داستان های ادبی، دانشگاهی، علمی، وسترن، پلیسی، مهیج، تاریخی و غیره صحبت کنیم، بلکه میخوایم به چهار عنصر بنیادی که در همه داستان‌ها وجود داره منتها شدت و ضعف اونها فرق می‌کنه بپردازیم. نوع تعادلی که باید در هر داستان بین این عناصر برقرار باشه مشخص می‌کنه که شخصیت پردازی داستان چگونه در واقع باید باشه. و اون چهار عنصر عبارت از مثلا محیط، خبر و تا اونجایی که یادم مونده شخصیت و حادثه است. محیط جهان پیرامون شخصیت، یعنی مناظر، فضای داخل خونه. محیط فرهنگی که شخصیت رو در واقع پرورش داده و پرورده و شخصیت در قبال اون واکنش نشون میده و دیگر چیزهای اطراف اون از هوا گرفته تا قوانین راهنمای رانندگیه. خبرم همون اطلاعاتیه که قرار خواننده کشف کنه یا پس از خوندن داستان از اونها مطلع بشه. شخصیتم ماهیت یک یا چند نفر از افراد داستانه و شامل اعمال و علل و سببساز کارهایی که انجام میدن. شخصیت معمولا برداشت کلی درباره ماهیت انسان را هم ارائه میده یا ما رو به سمت چنین برداشتی در واقع میفرسته و سوق میده. حوادث هر داستان و اتفاقات و علل در واقع پشت سر اونها محسوب میشه. این عناصر معمولا وجوه مشترک زیادی هم با هم دارن. مثلا شخصیت الف بخشی از محیط اطراف و پیرامون شخصیت ب رو تشکیل میده، یا مثلا احتمال داره که عنصر خبر در یک داستان شامل اطلاعاتی درباره ماهیت یک شخصیت هم باشه، یا شاید منظور از کشف خبر در یک داستان افشای برخی از جنبه های یک محیط، حادثی که درست فهمیده نشده یا نادیده گرفته شده یا ماهیت یک شخصیت باشه. حوادث داستان را هم معمولاً یا محیط به وجود میاری یا شخصیت ها میآفریننش، و باز خبری که خواننده در داستان کشف میکنه ممکنه همون حادثه قصه باشه. این عناصر که کوتاه و مختصر در به اونها گفتم با درجه های متفاوتی در همه داستان ها حضور دارن و هر عنصر ساختمان ضمنی خودش رو به وجود میاره. به این معنی که اگه حضور یکی از عناصر در داستانی قوی تر باشه، ساختمانی در واقع تو داستان خاص اون نیز در داستان نویسی شکل میگیره و مشخص میشه. مثلا اگه شما داستانتون رو با قتل شروع میکنید و بیشتر به شخصیتهایی میپردازید که به دلیلی در پی کشف عامل، علت و نحوه انجام جنایت هستن، خواننده طبعا توقع داره که تا داستان به این سوالات پاسخی درخور نداده ادامه داشته باشه. در واقع اون توقع داستان خبری رو از شما داره. اما اگه داستان رو با زندگی در واقع همسر مرد قربانی جنایت شروع کنید و به تأثیر ناگهانی و طاقت فرسای فروپاشی زندگی یک فرد بپردازید، خواننده یک کسی که داره کتاب مطالعه میکنم به حق توقع داره داستانی رو که توی اون ساختمان شخصیت در واقع اصل و اساسه رو بخونه و زندگی زن مثلا بیوه رو از آغاز تا هنگامی که جایگاهی مقبول و نو در زندگی اجتماعی پیدا میکنه دنبال کنه. و نکته آخر این که انتخاب یک نوع ساختمان در داستان مانع استفاده از ساختمان عنصر دیگر نیست.
همه ما نظامی گنجوی رو میشناسیم، اما شاید درباره زندگی این شاعر ایرانی اطلاعات چندانی نداشته باشیم. خوبه بدونید که جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف نظامی، معروف به نظامی گنجوی، شاعر داستانسرا و رمزگوی سده ششم ایران، بزرگترین داستانسرای منظومه های حماسی عاشقانه به زبان فارسیه که سبک داستان محاوره ای رو وارد ادبیات داستانی منظومه فارسی کرد. نام پدرش یوسف، نام جدش زکی و نام جد بزرگش مؤید بود و سه همسر و یه فرزند به نام محمد داشته. زادبوم نظامی شهر گنجه واقع در جمهوری آذربایجان فعلیه. نام مادرش رئیسه بود. نظامی در کودکی یتیم شد و در کنار داییش بزرگ شد. نظامی گنجوی سه بار ازدواج کرد. همسر اولش آفاق کنیزکی بود که فخرالدین بهرامشاه حاکم دربند به عنوان هدیه براش فرستاده بود. آفاق اولین و محبوب ترین همسر نظامی بود. تنها پسر نظامی محمد از آفاق بود. وقتی نظامی سرودن خسرو شیرین رو به پایان رسوند، آفاق از دنیا رفت. در اون زمان محمد 7 سال بیشتر نداشت. عجیب این که 2 همسر دیگه نظامی هم در جوانی از دنیا رفتند و مرگ هر کدام از اونها بعد از اتمام یکی از آثار نظامی اتفاق افتاد. شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون بهاری. روز شما بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو جوان، خیلی خوشحالیم از این که میتونیم در خدمتتون باشیم. ساعت 11:51 و 33 ثانیه هست و شکوه حماسه تا لحظاتی دیگر تقدیم به حضور شما میشه. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خوده بری اون جلو، حماسه که این خرابیه پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
تقریبا 2 سال بعد از انقلاب جنگ تحمیلی شروع شد و این جنگ تحمیلی توأم بود با بحث تحریم و درهای خارجیان به ما بسته شد. به یک باره همه مستشاره خارجی بعد از انقلاب رفتن و ما موندیم با این همه تجهیزات و در واقع عدم آمادگی که کارشناسان ما و تکنسیان‌های ما و بهره برداری ما از این امکانات داشتن و فشار بزرگی که جنگ تحمیلی داشت. بنابراین با یک مسئله بسیار جهادی و مدیریت جهادی و در واقع کار بسیار پرتلاشی که انجام شد، ما اولین قدم این بود که ما تونستیم این فرصت رو و این مصرف کنندگی محض رو که یوزر بودیم تبدیل کنیم به این که بتونیم اینا به بهره برداری برسونیم. خودش قدم بزرگی بود که ما در همون ابتدای جنگ تونستیم به یک دوره 140 فروند هواپیما بره در خاک عراق یا مثلا بتونیم از امکاناتی مثل تانک یا مثلا نفربرها استفاده بکنیم و کم کم وارد این بشیم که بتونیم اینا رو به نقطه تعمیر برسونیم و تعمیراتش رو انجام بدیم، براشون قطعیت تعمیر بکنیم، در حالی که خب درهای خارجی به ما از همون اول انقلاب بسته شد. خب این گام اولی که ما تونستیم این بحث یوزر بودن و استفاده کننده محض بودن رو به بهترین وجه ممکن بدون حضور مستشاران خارجی انجام بدیم. این در واقع میشه گفت که دهه اول انقلاب یا مثلا تا اواسط جنگ به حساب میاد.
ساخت پل‌های حیرت‌انگیز به دست رزمنده‌های جهادگر در زیر آتش توپخانه‌های رژیم بعث قدم‌هایی بود که در آن وضعیت بحرانی برای آینده کشور برداشته می‌شد. قدم‌هایی که آن روزها برداشته می‌شدند تا راهگشای سربازان وطن شوند. آنها با ساخت پل‌ها این مرئی و نامرئی بود که توانستند راه فرستادن تدارکات و مهمات از پشت جبهه را به سوی خطوط مقدم باز کنند. در بین همه این سازه‌های خلاقانه پل بعثت را باید سرآمد پل‌های آن دوران دانست. بعثت شاهکار مهندسی و معماری جنگ بود که در سال 65 روی اروند خروشان زده شد و ساحل اروند را به سواحل فاو در غرب رودخانه وصل کرد. پلی محکم و مطمئن که میشد با آن تجهیزات، تدارکات و مهمات را به راحتی به آن طرف اروند حمل کرد. ساخت این پل به دست نیروهای خراسان و فرماندهی جهاد سازندگی آن استان انجام گرفت. حالا ساخت پل‌های زیبا و محکم در جای جای ایران نشان از این دارد که مهندسان امروز سرزمینمان پا جای پای نخبگان مهندسی جنگ در 8 سال دفاع مقدس گذاشتند.
گمان مبر که این دیار دیگر دلیر و دلاوری ندارد. اینجا سرزمین مردان مردی است که با دست‌های خالی گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر سینه به سینه دشمن دون ایستادند.
لازم
نیست که خودت
بری اون
جلو. نمیشه الان اینجا غیر از این که اپوش بیستیم حرف میزنم اینا که کاری انجام نمیده. ما هم اینجوری اعصابمون داره بیشتر خورد میشن، هیچ کاری هم انجام نمیدیم.
کن توجه کن، من عزیز که اونجا
عزیز بیاد اینجا بشینه من میرم اونجا.
ماشاءالله ماشاءالله آیا خنوا تماس بگیری خرازی پیداش میکنی بذاری کارا خرازی انجام بده.